أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان فرو تراخی خیار غبن، دو قول بود و هر کدام از این دو قول مستند به دلیلی بود که اساری اونها گذشت. اون چی که در این مقطع لازم است این است که ما سهم زمان را نسبت به اون متضمن مشخص کنیم، اولا فرق بین اطلاق و عموم را هم بیان کنیم، ثانیا تا روشن بشود که کجا می شود استصحاب کرد، کجا نمی شود و کجا می شود به عموم توسل کرد و کجا نمی شود. زمان غالبا ظرف حکم یا ظرف موضوع و متعلق حکم است، و اگر زمان به طبع اولی این است و اگر زمان بخواهد قید حکم یا قید متعلق حکم باشد دلیل می طلبد. و روای نمینی و هم فکرانشون این رو بازتر از دیگران بیان کردن. اصلش تو علوم عقلی هست که زمان ظرف یک حادثه است، سهمی نداره. در مسئله نحس و سعد میگوین اون حادثه خوب در اون زمان اتفاق افتاد، نه اینکه اون روز روز سعد است، یا اون حادثه تلخ در اون روز اتفاق افتاد، نه اینکه اون روز روز نحس است. شما مظروف را که اصل است رها کردید، ظرف را که سهمی ندارد اون رو نحس و سعد میدونید. منشأ این بحث عقلی همان است که وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه طبق نقل صاحب کتاب العقول با اون شخصی که با سالیان متمادی در محضر وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه رفت آمد میکرد، یک روزی دیرتر به محضر حضرت رسید و به حضرت عرض کرد امروز یه روز نحسی بود، یعنی که ما برخوردهایی داشتیم، حوادثی برای ما پیش آمد. حضرت فرمود به این که گناه خود را روی روز نگذار، روز گناهی نداره. تا حالا ببین مشکل چی بود که این حوادث برات پیش آمد. یه روایت بسیار لطیفی است که من صاحب کتاب العقول رضوان الله در جریان امام هادی سلام الله نقل کرد. غرض آن است که زمان طبع اولی و این است که ظرف حادثه است، چه حادثه خوب چه حادثه بد. و اگر در بخش از آیات قرآن کریم دارد فی یوم نحس مستمر، همون روز برای مؤمنین روز سعد مستمر بود که سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، در اون بخش ها دارد فی یوم نحس مستمر. این یوم نحس برای کفار نحس بود ولی همون روز برای مؤمنین سعد بود. ایام الله مناسبت اون حادثه است که اتفاق افتاده است، دیگر اون حادثه اون زمان را متبرک کرده است، نه اینکه اون زمان منشأ برکت بود و این حادثه به برکت وسیله اون زمان برکت پیدا کرده. زمان به وسیله اون متضمن برکت پیدا میکند، مکان به وسیله اون متمکن برکت پیدا میکند. خب بر تقدیر طبع اولی زمان ظرفیت است و اگر بخواهد غیب باشد دلیل میطلبد. اگر زمان به طبع اولی محفوظ موند، حکم منزه از تقید به زمان یا موضوع مبرای از تقید به زمان بود، اینجا جا برای استصحاب هست. ما اگر خواستیم خیار غم را استصحاب بکنیم بگوییم این تا قبل از این لحظه این خیار بود، الان نمیدونیم خیار هست یا نه، خب استصحاب میکنیم. زمان گذشت ولی اون متضمن که عوض نشد، اون حکم عوض نشد، اون موضوع عوض نشد. ولی اگر زمان غیب باشد یا موضوع باشد، با گذشت زمان استصحاب مشکل است. شما الان میخواید مهمترین دلیل تراخی خیار غم همون استصحاب است، که دلیل لفظی که در کار نیست. برای تراخی مهمترین دلیل خیار غم همون استصحاب است. اگر زمان غیب بود و زمان شرط بود و دخیل بود، با گذشت زمان موضوع عوض می شود. اون زبان قبل یک قید بود، این زمان بعد قیدی دیگر، لذا نمیشه حساب شد. پس زمان به طبع اولی در باره احکام و موضوعات ظرف است، یک. و اگر بخواهد قید باشد نیاز به دلیل دارد، دو. اگر طبع اولیش بود، یعنی ظرف بود، استصحاب خیار تأخیر، خیار قبل رواست، سه. و اگر غیب بود، استصحاب دشوار است، چهار. این اصاره بخش از فرمایشات مرحوم آقای نانی رضوان الله است در مقام ثانی که مربوط به بحث عموم و اطلاق است. بله، خب دیگر اگر ما زمان قید بود، زمان اول با زمان دوم دو چیز دیگر، چون زمان اول که قید بود گذشت، این زمان دوم یه قید جدید است که تازه پدید آمد. اونی که قبلا بود الان نیست، اینی که الان بود سابقه ندارد. ظرفیت، بله خب دیگه، ظرفیت سند هرچه باشد، اگر لازرر، خود لازرر طبق فرمایش من آینا اینی که در بحث دیروز گذشت، لازرر چیزی رو اثبات نمی کند، فقط حکم منشأ ضرر رو برمی دارد، چیزی رو اثبات نمی کند تا ما بگوییم به وسیله لازرر یه امری ثابت شده است. لازرر می گوید حکمی که منشأ ضرر باشد منتفی است. ما موضوعی رو از قاعده لازرر به دست نمی آوریم تا اون موضوع رو استصحاب بکنیم. پیام لازرر این است که لزوم که منشأ ضرر است منتفی است. همین. خب تا اینجا اصاره فرمایش مرمای لاین رسول الله. اون مطالبی که فرمودن طبع اولی زمان ظرفیت است، این تامه. این که فرمودن زمان اگر بخواهد غیب باشد نیازی به دلیل دارد، اینم تام است. این که فرمودن اگر زمان ظرف باشد استصحاب اون مظروف بلا مانع است، اینم تام است. اما این مطلب چهارم که فرمودن اگر زمان غیب باشد نمیشه استصحاب کرد، برای اینکه جزء قبلی از بین رفت، جزء فعلی سابقه وجود ندارد، این ناتمام است. این تو بحث اصول سیدن استاد امام رضوان الله علیه فرمایش هم مرمای لالی در اونجا یه بیان لطیفی داشته و البته اون هم از جای دیگه گرفته شد. و اون این است که در جریان ماه رمضان که فرق گذاشتن بین افطار، بین غذا خوردن اول صبح و غذا خوردن پایان روز، اگر کسی در پایان سحر وقتی به اذان رسید، او غافل بود، نمیدانست که اذان هست، مشغول غذا خوردن بود، بعد فهمید به اینکه اذان شد، اول صبح است، این یک حکم دارد. و اگر در پایان روز فکر کرد که روز تمام شد، اول شب شد، غذا خورد، افطار کرد، یک حکم است. اونجا قضا ندارد، یعنی اگه کسی در اول صبح معصیت نکرد کفاری ندارد و مانند آن، ولی اینجا مشکل دارد، اگر کفاره نداشته باشد لاقل قضا دارد. چرا؟ چون در جریان تتمه سحر، ادامه سحر، استصحاب لیل هست موضوعاً، استصحاب جواز اکل و شرب هست حکماً، با استصحاب این شخص به خودش اجازه داد که یک لیوان آب بنوشه. ولی در پایان روز استصحاب نهار هست موضوعاً، استصحاب حرمت افطار است تکلیفاً، اگر او یک لیوان آب نوشید روز آب خورد، مدارا کفاره ممکنه نداشته باشد، ولی غذا را باید بجا بیاره. خب این استصحاب ها چه در شب چه در روز درباره زمان است که این زمان موضوع است، چون افطار در شب، حرمت افطار در روز، روز در مسئله روزه گرفتن سهم تعیین کننده ای دارد، یا موضوع است یا قید است. شما روز روزه بگیرید، در جریان وقوف در عرفات از نیمروز از ظهر تا پایان همین طور است. در جریان شب دهم در مشعر همین طور است. در جریان عدم جواز خروج از منطقه مشعر بین طلوعین و نگذشتن به وادی محصرت همین طور است. بیت و تیمنا همین طور است. نفر اول دوم همین طور است. که زمان دخیل است. در اون موارد، در این موارد که طبق ادله زمان کاملا مطرح است، موضوع است، جا قید است، استثاب به نظر این آیون نباید جاری باشد، در حالی که جاری میکنند. یه وقت است که استثاب حکمی جاری میکنند، بله خب مشکلی ندارد، اما بحث اگه استثاب موضوعی هم هست. سر جریان استثاب موضوعی در این مسائل یاد شده، یعنی در شب و روز ماه رمضان، در مسئله موقف در عرفات، در مشعر، در بیت طلوعین مشعر و در بیت منا، در نفر اول، نفر دوم، همه اینا که زمان دخیل است، این است که زمان یه وحدت اتصالی دارد. این یک وحدت اتصالی به منزله وحدت شخصی است. این دو، لذا وقتی که بخوان روز رو استثاب بکنن، دیگر نمیگن به اینکه اون دقت عقلی رو ما بررسی بکنیم، اون جزء اول گذشت، این جزء دوم هنوز نیامده، جزء دوم سابقه ندارد. عرف میگد روز بود دیگه، الان کماکان چون روز بود و وحدت اتصالی به منزله وحدت شخصی است، عرف نمیآید تحلیل بکند بگد بگون جزء قبلی گذشت، اونی که قبلا بود الان سابق لاحق ندارد، اونی که در لاحق آمد وجود سابق ندارد. بنابراین استصحاب همون طوری که استصحاب حکمی در این فروع یاد شده مطرح است، استصحاب موضوعی هم مطرح است. پس این مطلب چهارم مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه قابل نقد. نه تصرم، نه معنیش اینه که ما روی اجزا که کار نمی کنیم، روی عنوان روز، روی عنوان شب. بله زمان متصرم هست، زمان که متصرم است، اگر ما جزء قبلی رو میخواستیم حساب بکنیم، بله جزء قبلی شکل لاحق ندارد، و اگر بخواهیم درباره سابقه جزء لاحق بحث بکنیم، این یقین سابق ندارد. اما درباره روز بحث بکنیم و شب، شب و روز وحدت اتصالی دارد. یک وحدت اتصالی ندر عرف منزله وحدت شخصی است. این دو نه خب خود دو تا روز دیگه پیش عرف، نه در جریان روز شنبه و روز جمعه جدل عرف دو روز است، اما در اینجا جزء اول و جزء دوم هر دو جزء روز است. نه اونا میخواستن بگن اشکال بکنن که جزء اول از بین رفته، جزء دوم نیامده، اینا با دقت عقلی دارن اشکال میکنن. و چون در این گونه از مراحل موضوع مسائل موضوع عرف است و مرجع عرف است، نبود اون دقت عقلی رو مطرح کرد. اگر دقت عقلی باشد، فوق این دقت عقلی یا از مطلب عدد قیام هست، اون این است که وجود کل شیء به حسب زمانی ثباتش در همون تغییر است. ولی اگر چونچه بخواهیم موضوع رو به عرف ارجاع بدیم، چه این که باید این کار رو بکنیم، عرف شب و روز میبینن، می قبلا روز بود الان هست. فرماش مرم آینانی از دو طرف فشار میاد. یکی این که شما اگر بخواد موضوع رو به عرف مراجعه کنید، چه این که باید مراجعه کنیم، عرف اجزا نمیبینه، عرف شب و روز میبینه، قبلا میگه روز بود الان کم کن. اگر بخواید دقیق حرف بزنید، مطلب دقیق در جای دیگر است، اون از ثبات زمان به همین وحدت اتصالی اوست. زمان یه وجود شخصی سیال و فرار دارد، اون مطلب عدد از فرمایش فرمای نایدی است که در جای خود مشخص شده، لذا این فرمایش در این وسط پرست میشه، هم از این طرف عرف فشار میاره، هم از این طرف فلسفه فشار میاره. بنابراین آدم در جای خودش با طرف خودش بزنه. اگر کسی خواست برفا دقیق بزنه، از فقه و اصول باید بره بیرون، دیگه عرفی فکر نکنه، جادیه بکنه، اونجا به مطلب دقیق تر هست. اگر فقهی و اصولی فکر میکنه، باید به عرف ارجاع کنه، عرف شب و روز میبینه دیگه. این اشاره نقدی است که فرمایش فرمای نالی وارد. اما سیدن استاد رضوان الله علیه ایشون آمدن یه نقدی دارن بر مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه. مرحوم شیخ می‌فرماد به این که اگر چنون چه این عموم اوفو بالعقود هر فردی را شامل بشود از نظر عموم و هر زمانی را شامل بشود از نظر اطلاق ما اگر شک کردیم در زمان دیگر، این شک در تخصیص زائد است و شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیص است. سید الاستاد امام رضوان الله علیه می‌فرمایند اینجا مرحوم شیخ بین تخصیص و تغییب خلق کردن، جا برای تخصیص نیست نسبت به زمان، جا برای تغییر است. بیان و ذالک این است که ما یک عموم داریم، یک اطلاق. عموم دلیلن و مدلولن با اطلاق دلیلن و مدلولن فرق میکنند. دلیل عموم لفظ است، حالا یا الکل است یا جمع است یا الافلام است یا هیئت جمع است که لغتاً برای عموم وضع شده است، مثل کل و کذا و جمیع و کذا یا الافلام جمع، الافلام استقرا یا هیئت جمع مثل عقود و ماننده، که اینها دلیل عمومن. مدلول عموم هم کل فردن کثرت است. خب کثرت مدلول است. این کلمه کل، کلمه جمع، الافلام، الافلام استغراق، هیئت جمع، اینا دالن. ولی اطلاق دلیلن و مدلولن با عموم فرق میکنن. در اطلاق ما لفظی نداریم که مثلا بگویم فلون لفظ برای اطلاق وضع شده باشد، ما هم چیزی نداریم. مدلولش هم کثرت نیست، مدلولش نفس طبیعته. خب ما اطلاق را از کجا استفاده میکنیم؟ اطلاق جزء عناوین لفظی نیست که یک لفظی باشد دلالت بکنند بر اطلاق. ما از اینکه گوینده این متکلم عاقل است و مطلوبی را عاقلانه از کسی طلب می کند و در صدد بیان هست و می توانست قید بیاورد و نیاورد، اگر گفت اعتق رغبتن، چون حکیم است، عاقل است، می توانست قید بیاورد و قید نیاورد، از فعل او ما می فهمیم که اون چه مطلوب است نفس طبیعت است، هیچ قیدی دخالت ندارد. پس اطلاق را از لفظ نمی فهمیم، از فعل می فهمیم. یک مدلول اطلاق هم نفس طبیعت است، نه کثرت. این دو. پس اطلاق و عموم دلیلن و مدلولن از هم جدا. در جریان اوفو بالعقود ما یه عقدی داریم که زیر پوشش هیئت فعول رفته که جمع است و مدخول الافلام استغراق است که رو او داخل شده. عقد شده عقود، با الافلام شده العقود، اوفو بالعقود. این الافلام پیام خاص خودش داره، هیئت فعول که هیئت جمع است پیام خاص خودش داره، چون این هیئت فعول که برای جمع است تنها درباره عقود که نیست، که هر کلمه‌ای که جمع بسته شد به صورت افعال یا فعول، این دلالت بر کثرت می‌کند، این هیئت دلالت بر کثرت می‌کند، نه ماده. خب پس الف لام وضع خاص خودش داره، هیئت عقود هم وضع خاص خودش داره، عقد هم مطلق است. این عقد نفس طبیعت رو میرسونه. اونها که الفاظن کثرت رو میرسانن. اطلاق رو ما از کجا استفاده میکنیم؟ اطلاق رو از این فعل متکلم، این متکلم عاقل حکیم، اگر چون چه غیبی زمان و زمینی دخیل بود او رو ذکر میکرد، چون نه زمانی رو دخیل کرد، نه زمینی رو دخیل کرد، چیزی رو همراه این عقد ذکر نکرد، معلوم شد عقد ای عقد امکان، فی ای زمان، فی ای ارزن مطلوب شاری است،
یا باید امضا کرد یا با صحیح باشد. پس اطلاق فعل حکیم است نه لفظ حکیم. مدلول او هم لفظ طبیعت است. چون این چنین است در اوفو بالعقود ما یه عموم داریم به یک اطلاق. عموم ناظر به کثرت است راجع به افراد کل عقدن که حرف عام برای تکثیر مدخول خودش است. وقتی گفتن کل عقدن، این کل کارش این است که این عقد را تکثیر میکنه. اگر عقد شده عقود، این هیئت فعول عقد را تکثیر میکنه. اگر الف لام استغراق روش در آمد، این مدخول خودش این عقد را تکثیر میکنه. از فرد از زمان هیچ کدام از اینها حرفی ندارن. ما عدم تفاوت ازمنه یا استمرار ازمنه را از فعل مولا و حکیم میفهمیم. این میشه اطلاق و میشه عموم. چون بین عموم و اطلاق هم لفظ خاص نداره. چون اطلاق لفظ خاص ندارد و از شؤون لفظی نیست و از ادله لفظی نیست و از ظهورات لفظی نیست، سخن از تخصیص او معنا ندارد. که ما اگر شک کردیم که این زمان اول که به وسیله به دلیل فوریت یا که قدیم متلقن از خارج شد، اگر زمان دوم خارج بشود تخصیص زائد. تخصیص زائد نیست، چه اینکه زمان اول هم تخصیص پیدا نکرده. زمان اول تقیید است، زمان دوم تقیید زائد است نه تخصیص. این که در فرمایش آمده مرحوم شیخ آمده است که این تخصیص می شود، تخصیص زاد می شود، مران شون می فرمان یعنی سنگ استاد امام رضوان داریم فرمان این که این خلط بین تخصیص و تقیید است. این اصاره فرمایش امام رضوان داریم. اما والذی ینبغی ان یقال این است که این که فرمودید اطلاق لفظ خاص ندارد، این درست دلیلن و مدلولن با عموم فرق دارد، این درست. اما اینکه از سنخ لفظ نیست، این رو باید توضیح بدیم. این که میگن دلیل لفظی، اصول لفظی، ادله لفظی، اینی که در اصول میگن لفظ، این در برابر اجماع است و در برابر دلیل عقل، نه در برابر عموم. لفظی که میگوین این چه نیست که فعل را شامل نشود. این لفظ و این قول اهم به از لفظ و فعل است. دستور مبارک قاف که دارد ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، معناش نیست که انسان فقط حرفی که میزند یه فرشته مراقب آماده برای ضبط است. این لفظ در مقابل فعل نیست که این آیه فعل رو شامل نشود. نگاه به نامحرم هم میچنینه، یه رقیب عتیدی هستن که بینیزن، گوش دادن حرف دیگر غیبت هم همینطوره. این که فرمود ما یلفظ من قولین، این قول اهم از همه شؤون انسانی است. اونجا چون بارزترین کاری که انسان انجام میداد کلام اوست، ما میگیم ببینیم حرف اون آقا چیه؟ لازم است ببینیم که چه کلماتی از صادر شده. که نحوه فعل او، رفتار او هم همینطوره. نظیر این که اگر گفتن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال مردم رو نخورید، این عکس کنایه از مطلق تصرف است. اینجا هم قول کنایه از مطلق فعله. خب چه لفظ باشه چه فعل باشه، ما وقتی که میگیم سنت در برابر در کنار قرآن و عقل حجت شرعی است، این سنت رو گفتن فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم. هر جا که کاشف باشد از یک مطلبی، این خواه به صورت قول باشد، خواه به صورت فعل باشد، خواه به صورت سکوت، این جزء دلیل لفظی است در مقابل دلیل عقلی. این جزء دلیل نقلی است در برابر عقلی یا در برابر اجماع که اطلاق میگن ازش، اگر این رو جزء دلیل لبی نمیدونن. البته در اون جایی که فعل باشد میگن فعل لسان ندارد، اصل کار رو میگن دلالت دارد. بر تقدیر این کاشف از اون حق است، اماره است یک، و در ردیف اجماع و دلیل عقلی امثال ذالک نیست که لبی باشد دو، و منظور از لفظ هم اعم از این هاست، نه که یه لفظ خاصی برای اطلاق ذکر شده. چون این چنین است پس می شود گفت این جزء ادله لفظی است، لذا مسئله اطلاق و تقیید هم در ردیف عموم و خصوص ذکر میکنند. حالا یه مناقشه مختصری است که نسبت به این فرمایششون است. لکن اون اصل مطلب این است که اگر مرحوم شیخ رضوان الله علیه درباره تخصیص و امثال تخصیص بحث کردن، ما رو اونجاست که مکثر باشد زمان. اونجا مثل اینکه فرمود اکثر علما فی کل یومین. اون در اون گونه از موارد می‌فرماید به اینکه اگر در یک روز خارج شد، روز دوم ما شک کردیم، شک در تخصیص زائد به منزله شک در اصل تخصیص است و منفیه و اصالت العمومه، در اون گونه از موارد می‌فرمایند. و اگر چون چه مطلق باشد خود ایشون هم فرق می‌ذارن بین اطلاق و بین عموم. البته خب تا اینجا این فرمایشاتی که این بزرگوارا فرمودن به اینکه علال فورست و علال تراخیست، گرچه به جمع بندی نهایی نرسیدیم، اینا میخوام بگم بگید چون دست ما از عموم کوتاه هست، در این لحظه کوتاه هست، باید استصحاب بکنید و استصحاب هم جاش ممکن است، برای اینکه زمان ظرف است نه زمان غیر. میگوییم این حکم یعنی قبلا خیار بود الان کماکان. حالا تو فرمایشات مرحوم محقق هم دو قول پیدا شده، یکی این که فرمود دیگرانش استفاده تراخی کردن، یکی که در جای دیگر اونطور که نقل شده فرمود به این که علل فور است. حالا این دو تا قول مرحوم محقق با جنبندی بشه، یک جا تصریح کرده که دو صفحه قبل از مسئله خیار فور اونطور که نقل شده است فرمود خیار قبل علل فور است در مسئله تلقی رکمان، و در اینجا فرمود به این که خیار قبل هست فرض می کند ازا شاعه. این ازا شاعه را شهید ثانی در مسالک به صورت متا شاعه معنا کرده که علت تأخیر تراخی باشه. الان دو تا کار بود بکنیم، یکی اینکه این دو تا قول محقق مشخص بشه که ایشون دو تا فتوا دارد یا هر دو جا یکیست، و یکی اون جنبندی نهاییست که آیا استصحاب جاریست یا راه برای عموم باز است. حالا چون روز چهارشنبه است معمولا یه بحث اخلاقی داشتیم و جرم طول کشید، عمده آن است که در عصر غیبت روز مبارک ولی از رحمان خدا به ما چند چیز آموختن، مسئله دعای ندرو و عدیه دیگه که وظائف است یا دعاهایی که برای تعجیل اون ذات مقدس است، اما یه دعای خیلی حکیمانه به ما آموختن که موجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به زرار فرمود که عصر غیبت بگو اللهم عرفی نفسک فی انکه لم تعرفی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفی رسولک فی انکه لم تعرفی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفی حجتک فی انکه لم تعرفی حجتک دلالت دینیم. که یک وقت هم درباره این دعای نورانی بحث شد، این از قوی ترین و غنی ترین معارف دینی ماست، و برای اینکه اگر کسی خدا را نشناسد پیغمبر را نمیشناسد، و اگر پیغمبر را نشناسد امام را نمیشناسد. رو برهان لم در حقیقت برمیگرده. چرا؟ برای اینکه پیغمبر خلیفه الله است، رسول الله است. اگر کسی مستخلف امر را نشناسه، مرسل را نشناسه، خب یعنی خلیفه را نمیشناسه. و امام خلیفه یا رسول الله است. اگه کسی رسول الله نشناسه، رسالت نشناسه، برای او بین قدیر و سقیفه فرقی نمی کنه. اینا که گرفتار سقیفه شدن تو سقفی شدن برای اینکه رسول رو نشناختن، خیال کردن او یه رهبر عادی است، هر کی میتونه جواب بشینه. خیلی برهان قوی است. به ما فرمود دو خدا یا پیغمبرت را به من بشناسا. اگه من پیغمبر رو نشناسم خب جانشین هم نمیشناسم. اگه کسی مستخلف امر رو نشناسه خب جانشین رو هم نمیشناسه. ممکن نبود کسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشناسه و گرفتار سقیفه بشه. اینا خیال کردن اون حضرت یه رهبر عادی است و با سقیفه هم مسئله حل میشه. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. خیلی این حرف قوی است. این نظیر دعاهای دیگه الله مغفر لی از ذنوب اینا نیست، چون تو یه کمتری هم که برهانی پیدا میکنید، این بسید برهان دیگه. رسالت را انسان به وسیله اون مرسل میشنسه، خب او خلیفه خداست. فرق بین نبی و متنبی اون وقتی ممکن است که انسان فرستنده را بشنسه، اگه الله را نشنسه خب خلیفه الله و رسول الله را نمیشنسه. عمده آن است که ما الله را از کجا بشنسیم. الان چندین روایت است که بخشی از اینها رو سیدنا استاد رضوان الله در المیزان در ذیل عادیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم اونجا ذکر کردن، و بخشی از این روایات نورانی رو در اون رساله الولایهشون ذکر کردن که مسئله معرفت نفس است، که انفع المعارف معرفت نفس است. هیچ معرفتی بالاتر از معرفت نفس نیست. سر ضعف اخلاقی ما اینه که ما خودمون رو نشناختیم و به بدن الان میپردازیم. تمام حسرت برای افراد گرفتار بدن اینه که در قبر کاملا زندن، کاملا بیدارن، کاملا میفهمن این بدنی که بارها و بارها برای او تلاش و کوشش کردن تا او رو بپرورند و بیارایند، از هر طرف مورها جمع شدن در ایره میخورن. خب این داره میبینه دیگه، اینطور نیست که جای دیگه رفته باشه یا غافل باشه. که تمام حسرت این یوم الحسره، یوم الحسرت همون برزخ شروع میشه. این تمام تلاش و کوشش کرده که این بدن را بیاراید، الان تمام مورها جمع شدن در آن میخورن. خب چه حسرتی بدتر از این؟ پس بدن که ما او رو میندازیم کنار، او هم ما رو میندازه کنار، اونقدر نیست که انسان بر او وقت صرف کنه. و اگر خودمون رو شناختیم، خب من عرف نفسه فقط عرف ربه. این رسالت و ولایه سیدن استاد امام رضوان الله حفظ که جز متون درسی نیست، البته این در ردیف درس های دیگه نیست، ندیر بدایه نهایه نیست، یه رساله خیلی قوی یا عمیقی است. در اونجا بخش وسیع تو فصل چهارم یا سوم این روایات معرفت نفس ذکر میکنن. در ذیل این آیه سوره مبارکه مائده که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم روایات معرفت نفس ذکر میکنن، که هر کسی خودش بشناسه، دائما مواظب خودش باشه، نگذاره بیگان اینجا راه پیدا کند، باید الله را میشناسه، الله را که شناخت، خلیفه الله را میشناسه، خلیفه الله را که شناخت، خلیفه رسول الله را میشناسه، خلیفه رسول الله خون شد، دین خودش را درست میکنه. اما اگر ما بخواهیم همه اینها رایگان حاصل بشه، این چنین نیست. این مراقبت برای آنه که ما فقط این رو نگاه بکنیم، نگاه بکنیم میشناسیم، چون برای ما آشناست. حرف اینه که نگاه نمی کنیم. این نظیر درس بحث فقه و اصول نیست که از خارج باید بیاد که ما با زحمت برشیم گوش بدیم این استاد چی میگه. ما اگر نگاه بکنیم میشناسیم دیگه، چون خودمونیم دیگه، بیگانه که نیست. و چون خود ماییم خودمون رو کاملا میشناسیم. باید مشکل اینه که ما سرخم نکردیم نگاه بکنیم ببینیم سر جامون هستیم یا نیستیم. بنابراین این دعای نورانی که چند جمله است از قوی ترین و غنی ترین ادعیه ماست که با برهان لم داره حرکت میکنه. همونطوری که در جهان عین اول خداست و خدا پیغمبر را آفرید، به پیغمبر به دستور خدا امام را معین کرد و اینها دین را به مردم معرفی کردن، در مقام وجود خارجی اول خداست بعد اینها، خدا اینها را آفرید، در مقام علمی هم اول معرفت خداست بعد معرفت اینها. لکن نردبان این معارف همون معرفت نفس است که اگر انشاءالله ما با خودمون پردازیم دیگه از این غفلت ها مسئولیم انشاءالله. الحمدلله.